بیمجلک. تشکر احمد شبر، شما خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:30 دقیقه شام است. با سلام مجدد و آرزوی موفقیت و سعادت شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد اینکه کمیسیون حقوق بشر افغانستان راپور وزارت خارجه آمریکا را در مورد حقوق بشر در افغانستان تایید میکند. صحبت ها در مورد انتخابات و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
نخست سرخط چند خبر. کار یک گروه 170 عضویه که میخواست قیوم کرزی و زلمی رسول دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری را متحد سازد به نتیجه پایان یافت. آیسف میگوید یک سرباز نیروهای ناتو امروز در جنوب افغانستان کشته شده است و رئیس جمهور برکنار شده اوکراین ویکتور یانوکوویچ گفت مبارزه اش را برای آینده اوکراین ادامه میدهد. بارز سلام و شام بخیر. کار یک گروه 170 نفری که میخواست قیوم کرزی و زلمی رسول دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری را متحد سازد به نتیجه پایان یافت. قیوم کرزی در پایان گرد همایی امروز در کابل گفت از کاندیداتوری خود صرف نظر نمی کند.
ز ستاسی در مشورو پر اساس و خپل کاندیداتوری تا ادامه ورکو، مگر در وطن در سعادت سولی او صبح او دروانو انتخاباتو او نورو دست مشکلاتو به حق به هیچ وقت ز دمشورو تشوکر چخه خارج نسم.
11 کاندید در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با هم رقابت میکنند. گروه به نام جرگه تفاهم میان کاندیدان تلاش دارد تا از تعداد این کاندیدان بکاهد، اما تا حال تلاش های این جرگه نتیجه نداده است. در این باره در همین مجله خبری بیشتر خواهید شنید. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید با امضا نشدن موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن وضعیت بشری در افغانستان بدتر از این خواهد شد. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت با امضا نشدن این موافقتنامه دامنه ناامنی ها در نقاط نسبتا آرام افغانستان نیز گسترش خواهند یافت.
عدم اتکا به کمک‌های بیرونی و به خصوص همین قرارداد امنیتی فضای خیلی نامناسب برای تحفظات و برای استحکام حقوق بشر ایجاد میکنند. اگر ارگان‌های امنیتی ما، اگر سکتور امنیتی ما و تحفظات و تامینات حقوق امنیتی ما استحکام و تفقیت پیدا نبکنند، تمام ناقضین حقوق بشر در جای امن مگر نقض حقوق بشر واقع میشه و روا میدارند، در یک معافیت و در یک فرار از قانون زندگی میکنند.
کابل و واشنگتن از مدت است که بالای این موافقتنامه کار میکنند. ایالات متحده آمریکا میخواهد این پیمان هرچه زودتر امضا شود، اما رئیس جمهور افغانستان میگوید تا زمانی که شرایط افغانستان پذیرفته نشود او این پیمان را امضا نخواهد کرد. امضای این پیمان زمینه حضور سربازان آمریکایی را فراتر از سال 2014 در افغانستان مهیا میسازد. آیساف میگوید یک سرباز نیروهای ناتو امروز در جنوب افغانستان کشته شده است. در اعلامیه نشر شده سوی آیساف گفته شده که این سرباز در نتیجه انفجار یک بم کشته شد. در این اعلامیه از محل دقیق و چگونگی رویداد چیزی گفته نشده است. اعلامیه همچنان هویت این سرباز را افشا نکرده. در مسابقات کرکت قهرمانی آسیا افغانستان فردا در برابر بنگلادش به میدان می رود. کرکت بازان افغان تلاش خواهند کرد تا در این بازی شکست دیروز خود در برابر پاکستان را جبران کنند. افغانستان دیروز در برابر پاکستان با تفاوت 72 رنز شکست خورد. این نخستین بار است که افغانستان در مسابقه کرکت پنجاوره آسیا با تیم های رده نخست جهان رویارویی می کند. دیگر حریفان افغانستان در جام قهرمانی آسیا سریلانکا و هند هستند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور برکنار شده اوکراین ویکتور یانوکوویچ میگوید مبارزه اش را برای آینده اوکراین ادامه میدهد. یانوکوویچ امروز در شهر روستوف نادان واقع در جنوب روسیه در یک کنفرانس خبری این سخن را گفت. او افزود که به خاطر تهدید مستقیمی که متوجه جان او و هم قطارانش بود اوکراین را ترک کرده است.
نیکتو منی نی سویرگنول.
هیچ کسی مرا برکنار نکرده است. من به خاطر تهدید مستقیم به جان خودم و آنانی که مرا دوست دارند مجبور شدم تا اوکراین را ترک کنم. یانوکوویچ کسانی را که حالا در اوکراین به قدرت رسیدند فاشیست خوانده و گفت آنها از اقلیت کوچک مردم اوکراین نمایندگی میکنند. وی به خاطر که نتوانست در جریان بحران ها ثبات را در اوکراین حفظ کند از مردم کشورش عذرخواهی کرد. پارلمان اوکراین که حالا در کنترل مخالفان یانوکوویچ است حکومت او را برکنار کرده و خواستار بازداشت و محاکمه وی شدند. یک محکمه در مسکو دستور داده است که الکسی ناوالنی یکی از منتقدان پرآوازه مسکو در خانه نظربند شود. حق استفاده از اینترنت و گفتگو با رسانه ها نیز از ناوالنی گرفته شده است. این محکمه امروز دستور داد که ناوالنی تا 28 ماه اپریل پیش از آن که رسما متهم و محاکمه شود باید نظربند باشد. محکمه ادامه کند که ناوالنی و برادرش اولگ متهم به اختلاس و شستشوی پولند. الکسی ناوالنی یک وبلاگ نویس ضد فساد اداری و از منتقدین جدی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. و فرانسوا آلند رئیس جمهور فرانسه به جمهوری آفریقای مرکزی رفته است تا با رئیس جمهور آن کشور کاترین سامبا پانزا ملاقات کند. آلند همچنان با نیروهای فرانسوی مستقر در جمهوری آفریقای مرکزی ملاقات خواهد کرد. سه ماه پیش سربازان فرانسوی ماموریت را به هدف پایان دادن به کشتارهای فرقه‌ای در آفریقای مرکزی آغاز کردند. پاریس میگوید سربازانش برای آنکه وضعیت را تحت کنترل بیاورند با دشواری‌های چشمگیر روبرو‌اند. در جریان همین هفته پارلمان فرانسه ماموریت سربازان این کشور در آفریقای مرکزی را گسترش داد و بر اساس این فیصله پارلمان 400 سرباز فرانسوی دیگر به آفریقا فرستاده شدند. جمهوریت آفریقای مرکزی در گذشته از مستعمره های فرانسه بود. شورشیان مسلمان حکومت آفریقای مرکزی را در ماه مارچ سال گذشته سقوط دادند و جنگی را بر ضد شورشیان مسیحی آغاز کردند.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه این برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید افغانستان و جز از امضای موافقت امنیتی به آمریکا انتخاب دیگر ندارد. مقامات استخباراتی آمریکا در مورد گسترش فعالیت‌های القاعده در شرق افغانستان هشدار می‌دهند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان راپور وزارت خارجه آمریکا را در مورد نقص حقوق بشر و مخصوصاً حقوق زنان در افغانستان تایید می‌کند. سخنگوی کمیسیون میگوید
30% زمانی که به شورای ولایتی میتونن که را پیدا بکنن از 25% تا 20% تخلیل یافت یک زنگ خطر واری بود برای فعالین و مدافعین حقوق بشر.
کمیسیون سم شکایات انتخابات و زودی دفاتر خود را در تمام ولایات باز می کند. یک کارمند کمیسیون اظهار داشت
کوشش ما برای است تا قبل از شروع کمپاین های انتخاباتی یک دفاتر خود را در ولایات کاملا فعال بسازیم.
قیوم کرزی اظهار داشت از نامزدی خود به مقام ریاست جمهوری به نفع زلمه رسول صرف نظر نمی کند. وزارت معارف افغانستان در نظر دارد که هزاران معلم مسلکی را برای مکاتب این کشور استخدام نماید. وزیر معارف گفت
هیچ معلمی در معارف افغانستان نمی ماند که سطح تعلیمشان کمتر از صنف 14 باشد.
و صحبت در مورد تحولات اخیر اوکراین. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید این کشور جز امضای قرارداد امنیتی و دفاعی با آمریکا راه دیگری در پیش رو ندارد. کمیسیون حقوق بشر میگوید که این ارگان در تلاش‌های خود به کمک‌های خارجی متکی است و در صورت عدم امضای این قرارداد و قطع کمک‌ها به افغانستان فعالیت‌های دفاع از حقوق بشر در این کشور محدود خواهند شد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
آژانس خبررسانی پرس ترس آف ایندیا از قول سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید این کشور چاره جز امضای قرارداد امنیتی با آمریکا ندارد چون قوای امنیتی این کشور هنوز هم به آموزش و تجهیزات نیاز دارند. او هنگام اشتراک در یک گردهمایی در دهلی نو به این آژانس گفته است و ارتباط قرارداد امنیتی دو جانبه اندک بی‌اطمینانی میان مردم وجود دارد. امور این قرارداد از سوی جانبین به شکل بسیار ناگوار به پیش برده شده است، نه تنها از سوی افغانستان، از سوی آمریکا هم. سیما سمر از پیشرفت‌ها به ارتباط حقوق بشر پس از فروپاشی رژیم طالبان در 11 سال گذشته در افغانستان نیز یادآور شده، گفته است که آزادی بیان اکنون رواج یافته و 200 استیشن رادیو در کشور فعالیت دارند. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر هم به ارتباط قرارداد امنیتی و تأثیر عدم امضای آن بر تلاش‌های رعایت حقوق بشر در افغانستان با رادیو آزادی گفت که این قرارداد ادامه کمک‌های بین‌المللی با افغانستان را تضمین می‌کند. او می‌افزاید که در صورت عدم امضای قرارداد امنیتی و گسترش مناطق ناامن در نتیجه خروج کامل قوای بین المللی از کشور، پیگرد قانونی ناقضان حقوق بشر دشوارتر خواهد شد چون آنها به مناطق خارج از دسترسی ارگانهای تنفیذ قانون بیشتر پناه خواهند برد.
عدم اتکا به کمک‌های بیرونی و به خصوص همین قرارداد امنیتی فضای خیلی نامناسب برای تحفظات و برای استحکام حقوق بشر ایجاد میکنند. اگر ارگان‌های امنیتی ما و سکتور امنیتی ما و تحفظات و تامینات حقوق امنیتی ما استحکام و تفکت پیدا نبکنند، تمام ناقضین حقوق بشر در جای امن مگر نقض حقوق بشر واقع میشه و روا میدارند، در یک معافیت و در یک فرار از قانون زندگی میکنند.
رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می افزاید که این کشور هنوز از خود امکانات کافی ندارد که برای چند سال به منابع خود متکی بماند. او می افزاید که با حمایت جهانی افغانستان می تواند مکلفیت های ملی و بین المللی خود را به اساس فصل دوم قانون اساسی و ماده های ششم و هفتم آن بهتر ادا کند و تحفظات حقوق بشر را افزایش دهد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کار جرگه 170 نفری که میخواست عبدالقیوم کرزی و زلمه رسول دو کاندید ریاست جمهوری را با هم یک جا نماید، امروز در کابل به نتیجه پایان یافت. در پایان نشست این جرگه قیوم کرزی اعلان کرد که از کاندیداتوری خود نگذشته و به مبارزات انتخاباتی ادامه می دهد. در همین حال معاون این جرگه می گوید رئیس جمهور کرزی هم می خواست تا هر دو کاندید با هم یک جا شوند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
تلاش های جرگه بزرگان قومی از ولایات مختلف کشور که می خواستند عبدالقیوم کرزی و زلمه رسول دو کاندید ریاست جمهوری را یک جا نمایند به نتیجه پایان یافت. در پایان نشست این جرگه قیوم کرزی نامزد ریاست جمهوری اعلام کرد که از کاندیداتوری نگذشته و به مبارزات انتخاباتی خود ادامه می دهد.
من به اساس مشوره شما به کاندیداتوری خود ادامه می دهم. مگر به خاطر صلح و ثبات وطن، مشکلات موجود و انتخابات، من هیچ وقت از چوکات مشوره خارج نمی شوم.
پیش از این جرگه 170 نفری در ارگ ریاست جمهوری نیز جلسه داشتند و هدف آنها این بود که این دو کاندید ریاست جمهوری را با هم یک جا نمایند. اما آوازه ها قبل از آغاز این نشست طور دیگری بود که قیوم کرزی در انتخابات ریاست جمهوری به نفع زلمه رسول میگذرد. چنانچه یک تن از اعضای کمپاین انتخاباتی قیوم کرزی که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت قبلا فیصله شده بود تا قیوم کرزی از کاندیداتوری خود به نفع زلمه رسول تیر شود، اما در نشست روز جمعه قیوم کرزی این تصمیم خود را تغییر داده و اعلام نمود که به نفع هیچ کاندیدی در انتخابات نمیگذرد. قاضی محمد امین وقاد معاون این جرگه میگوید رئیس جمهور کرزی هم میخواست تا قیوم کرزی و زلمه رسول با هم یک جا شوند.
این که جرگه به نتیجه پایان یافت خوب است، یعنی از تعلیق کرده پایان یافتن آن بهتر است. ما آمده بودیم که دو کاندید را یک جا کنیم، حالا نشد. رئیس جمهور نیز این خواست را به حیث یک زعیم ملی داشت، نه به حیث رئیس جمهور.
11 تن برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 نامزد هستند. با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در حال حاضر تمام اوراق رایدهی به چاپ رسیده و تیر شدن کاندیدان به نفع یکدیگرشان کدام مؤثریت ندارد، اما شماری از آگاهان میگویند یک جا شدن کاندیدان هیچ نوع رابطه با اوراق رایدهی نداشته و در صورتی که کاندیدان به نفع یکدیگر تیر شوند امکان رفتن انتخابات به دور دوم کمتر می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقام‌های نظامی و استخباراتی آمریکا میگویند شبکه القاعده تلاش دارد در شرق افغانستان نفوذ کند. به گفته مقامات القاعده انتظار میکشد تا نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کنند و این شبکه بار دیگر کمپ‌های تروریستی در افغانستان ایجاد کند. آنها همچنان گفتند که ایالات متحده حملات توسط طیاره‌های بی پیلوت را در منطقه افزایش داده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
القاعده تلاش دارد تا نسل نو از جنگجویان در افغانستان بسازد. این شبکه حالا می خواهد نفوذش در آستانه خروج نیروهای بین المللی در افغانستان بیشتر شود. این تلاش های پنهانی آغاز شده تا با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان فعالیت های نابود شده تروریستی القاعده دوباره تنظیم شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از مقام‌های افغان آمریکایی میگوید که گروه بر رهبری فاروق القحطانی القطری مشغول تامین ارتباط با مردم و گروه‌های کوچک تندرو است تا به این وسیله نسل تازه‌ای از جنگجویان القاعده در افغانستان ایجاد شود. شمار از ماموران نظامی و استخباراتی آمریکا میگویند که آنها بر ضد گروه القطری و وابستگان وی حملات تیاره‌های بی پیلوت را در مناطق کوهستانی ولایات کنر و نورستان افزایش دادند. به گفته مقامات علت ازدیاد این حملات جلوگیری از ایجاد کمپ‌های تروریستی بزرگ در افغانستان است تا پیش از خروج نیروهای بین المللی مانع حضور شمار زیاد از تندروان در آنجا شود. همین مقام‌ها گفتند که هدف اصلی رئیس جمهور باراک اوباما از باقی ماندن شمار از نظامیان آمریکایی در افغانستان جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در این کشور است. مایک راجرز رئیس کمیته استخباراتی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید تعداد افراد شبکه القاعده در افغانستان افزایش می‌یابد، اما نه به صدها تن می‌رسد و نه آنچه که مقامات آمریکایی در گذشته تخمین می‌کردند. رئیس کمیته استخباراتی مجلس نمایندگان آمریکا همچنان گفته است او فکر می‌کند بسیاری‌ها منتظر خروج مکمل نیروهای آمریکایی از افغانستان هستند. ایالات متحده آمریکا در نظر دارد امسال اکثریت نظامیانش را از افغانستان بیرون کند. مقام‌های نظامی و استخباراتی آمریکا که برای صحبت با رسانه‌ها در این مورد اجازه ندارند و بنابر بعض دلایل می‌خواهند تا نام‌هایشان افشا نشود، با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند اگر آنها حملات تیاره‌های بی پیلوت را از میدان‌های هوایی بگرام و یا جلال آباد انجام ندهند، شاید شبکه القاعده و حامیانش حملات تازه را علیه آمریکا طرح‌ریزی کنند. در این میان کارشناسان آگاهان القطری را یک رهبر خطرناک شبکه القاعده می‌دانند. مقام‌های آمریکایی انتظار دارند تا آن کشور بالاخره با تصفیه شبکه القاعده در منطقه با تلاش‌های ضد تروریسم با وسیله حملات تیاره‌های بی پیلوت نقطه پایان بگذارد و برای نیروهای افغان و پاکستانی رهبری مناطقشان را بسپارد.
مبارزه سیاسی دشوار
سعی نکنند که با تخطی و عبور از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ما خود کاندید جواب گوست.
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تا آغاز کمپاین‌های انتخاباتی شوراهای ولایتی این کمیسیون دفاتر خود را در ولایات باز میکند. مقامات این کمیسیون به روز جمعه به رادیو آزادی گفتند کارهای ابتدایی این بخش تکمیل گردیده و شماری از کمیشنران نیز به ولایات رفتند. قرار است کمپاین‌های انتخاباتی شوراهای ولایتی به تاریخ 13 اوت یعنی 4 روز بعد آغاز گردد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
با گذشت 6 ماه از گزینش 5 عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی از سوی ریاست جمهوری، هنوز هم این کمیسیون دفاتر خود را در ولایات باز نکرده است. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید کارهای ابتدایی این بخش تکمیل گردیده و آنها تلاش می‌نمایند تا آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی دفاتر خود را باز نمایند. آقای محسنی به روز جمعه به رادیو آزادی گفت شماری از کمیشنران این کمیسیون به ولایات مربوطه رفته و تا چند روز دیگر رسما کار خود را آغاز می نمایند.
بعضا کمیشنرهای ولایتی ما به طرف ولایت خود حرکت کردند. کوشش ما بر این است که تا قبل از شروع کمپاین های انتخاباتی کاندیدای شورای ولایتی یا حد اکثر تا زمان آغاز کمپاین های کاندیدای شورای ولایتی دفاتر خود در ولایت کاملا فعال بسازیم.
102 کمیشنر ولایتی این کمیسیون در روز قبل در مراسم تحلیف گفته بودند که پس از این مراسم کارهای خود را آغاز می نمایند. کمیسیون شکایت انتخاباتی پیش از این گفته بود هر شخصی که در رابطه با کاندیدان به سطح ولایات شکایت دارند، آنها می توانند شکایتشان را به دفاتر ولایتی کمیسیون انتخاباتی بسپارند. این در حالی است که تأخیر در گشایش دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی شماری از مؤسسات نظارت کننده از انتخابات را نیز نگران ساختند. در همین حال فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه می گوید به اساس قانون جمع‌آوری و بررسی شکایات و تخطی های انتخاباتی تنها صلاحیت کمیسیون شکایت انتخاباتی می باشد. فهیم نعیمی سخنگوی این مؤسسه می گوید تأخیر در گشایش دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی ضعف کاری این کمیسیون را نشان می دهد.
ای که دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی تا حال باز نشده یکی از بزرگترین نقیصه های کار کمیسیون شکایت انتخاباتی است. اگر به زودی این دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی فعال نشه، فعالیت کمیشنران آغاز نشه، طبعا در آینده هم مشکلات خواهد بود. در قانون صلاحیت رسیدگی به شکایات، اعتراضات و همچنین رسیدگی به تخطی ها از کمیسیون شکایت انتخاباتی هم در مرکز و هم در سطح ولایت است.
آقای نعیمی همچنان گفت کسانی که شکایات خود را به دفاتر صاحبی کمیسیون انتخابات میسپارند، ممکن هویت آنها افشا شده و زندگی آنان نیز با خطر مواجه گردد. مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به تاریخ 13 دلوسال روان آغاز گردیده بود و قرار است که کمپاین های انتخاباتی کاندیدان شوراهای ولایتی به تاریخ 13 حدود آغاز شود. شماره از آگاهان میگویند اگر کمیسیون شکایت انتخاباتی در زمان معین دفاتر خود را در ولایات باز نکند، ممکن هنگام مبارزات انتخاباتی شوراهای ولایتی تخطی های برخی از کاندیدان نادیده گرفته شود.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره حقوق بشر در جهان در مورد افغانستان میگوید که خشونت قصدی علیه زنان و تبعیض در برابر آنها باز هم از موارد بارز نقض حقوق بشر در سال گذشته در افغانستان بوده است. این گزارش به تخطی های حقوق بشر از سوی نیروهای دولتی و شورشیان نیز اشاره میکند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم بعضی نکات این گزارش را تایید میکند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش جدید خود میگوید خشونت قصدی رو به افزایش، فساد اداری وسیع و شیوع تبعیض علیه زنان و دختران باز هم موارد بارز نقض حقوق بشر در سال گذشته در افغانستان بود. این گزارش میگوید که خشونت وسیع به شمول قتل مأمورین دولت از سوی گروه‌های شورشی و حملات بر غیر نظامیان از مشکلات دیگر در سال گذشته در افغانستان بود. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید انکشافات چون به سرنوشتی قانون محو خشونت در برابر زنان، طرح قانون اجراءات جزایی که بالاخره تعدیل شد، کاهش سهمیه زنان در شوراهای ولایتی و حوادث اخیر خشونت علیه زنان در شمال و غرب کشور در سال گذشته برای ناظران حقوق بشر نگران کننده بود.
تعدیل زنان و قانون انتخابات ارتباط فیصدی زنانی که به شورای ولایتی میتونن ترا پیدا بکنن از 25% تا 20% تقلیل یافت. یک سیگنال بود، یک زنگ خطر واری بود برای فعالین و مدافعین حقوق بشر و حقوق زنان در مجموع. دوم، حالت به سرنوشتی که قانون منع خشونت علیه زنان در پارلمان مطرح شد و این حالت قرار داشت که قبلا توسط محترم رئیس جمهور توسط فرمان تقنینی توشیح شده بود و یک بار دیگر مطرح شد و فعلا زیر بحث است، هنوز به نهایت نرسیده که چگونه تصمیم بشه.
گزارش وزارت خارجه آمریکا می افزاید که قتل‌های فراقضایی توسط نیروهای امنیتی، شرایط ناگوار زندان‌ها، تحقیقات غیر مؤثر دولتی از موارد تجاوز، شکنجه توسط پلیس محلی، بازداشت و توقیف‌های بی‌موجب و خودسرانه به شمول دستگیری زنانی که متهم به آنچه که جرایم اخلاقی خوانده می‌شود و قیودات بر آزادی بیان و اعتقاد موارد عمده نقض حقوق بشر در افغانستان بودند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در افغانستان میگوید که عدم توجه به حاکمیت قانون و مسئولیت از پیگرد قانونی برای کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر میشوند مشکلاتی جدی میباشند. گزارش می افزاید که طالبان و شورشیان دیگر باز هم توسط حملات انتحاری و انفجاری خود غیر نظامیان و افراد قوای امنیتی را کشتند و در حملات انتحاری از اطفال نیز کار گرفتند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان میگوید که برای سال تعلیمی جدید 1393 11,000 معلم جدید را به مکاتب جذب میکند. این وزارت به همکاری کمیسیون اصلاحات اداری به روز جمعه از نزد حدود 30,000 داوطلب در سراسر کشور امتحان اخذ کرد. این در حال است که شماری از داوطلبان که در این امتحان شرکت کردند میگویند باید به اساس لیاقت و استعداد معلمین انتخاب شوند، نه به اساس شناخت و واسطه. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
با آنکه همواره شکایت ها در خصوص کمبود معلمان مسلکی در کشور مطرح می شود، اما وزیر معارف اطمینان می دهد که تا دو سال آینده کمبود معلمان مسلکی مرفوع می گردد. وزیر معارف که بروز جمعه در مراسم اخذ امتحان از نزد 1200 داوطلب در کابل صحبت میکرد گفت که این افراد فارغان پوهنتون و مؤسسات نیمه عالی میباشند. فاروق وردک همچنان گفت این امتحان به شمول کابل همکنون در تمام ولایات افغانستان آغاز شده است.
نظام معارف ما از لحاظ کیفیت بهبود می‌یابد. الا سال 2015 هیچ معلمی در چوکات معارف افغانستان نمیماند که سطح تعلیمشان کمتر از صنف 14 باشد و اطمینان برای شما گفته میتانم که معارف ما یک معارف با کیفیت میشه که در او معلمی که سطح تعلیمشان کمتر از صنف 14 باشد موجود نمیباشد. دیگه دوستا با ای امتحان امروزی کیفیت تعلیم ما مناسب تر میشه.
وزیر معارف همچنان گفت تلاش میکنند برنامه استخدام 11000 معلم جدید برای سال تعلیمی پیشرو را به گونه شفاف و عادلانه انجام دهند. وزارت معارف به همکاری کمیسیون اصلاحات اداری از 30000 داوطلب که خواست شمولیت به وظیفه معلمی را دارند امتحان اخذ نمود. در همین حال احمد مشاهد رئیس کمیسیون اصلاحات اداری میگوید که در این امتحان فرصت بیشتر برای کسانی داده میشود که لیاقت و شایستگی داشته باشند. این در حالی است که شماری از داوطلبانی که در این امتحان اشتراک کردند میگویند باید در این امتحان لیاقت و لیسانس بودن در نظر گرفته شود نه شناخت و واسطه. مریم و فرزانه دو تن از این داوطلبان چنین میگویند
باید پروسه شفاف باشه به خاطر که لیاقت بعد نظر گرفته شود که کی لایق است و کی لیاقت نداره به مو رشته کسی علاقمند است و به اون مکتبی که علاقمند است.
باید این پروسه به طور شفاف باشه. وقتی که دست اول مطرح میکنه باید به طور شفاف باشه تا کسی که واقعا لیاقتش داره باید از هر نگاه کسی که انتخاب میشه باید توانایش داشته باشه.
با اساس معلومات وزارت معارف در حال حاضر بیش از 200000 معلم که 31% آنها را خانم‌ها تشکیل می‌دهند در تمام مکاتب ولایت کشور مصروف تدریس هستند. مقامات وزارت معارف می‌گویند به خاطر بلند بردن کیفیت معارف و مشکلات متعلمین آنها توانستند که در طی 6 سال گذشته بیش از 6500 مکتب را در کشور اعمار نمایند. به گفته آنها همکنون 16600 مکتب در سراسر افغانستان وجود دارد که 50% آن تعمیر معیاری دارد و 50% آن در خانه های کرایی و زیر خیمه ها می باشند. این در حال است که به دلیل مشکلات امنیتی در برخی از مناطق کشور حدود 500 مکتب برای متعلمین بسته شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور برکنار شده اوکراین لحظات پیش در یک کنفرانس خبری گفت مبارزه اش را برای آینده اوکراین ادامه خواهد داد. ویکتور یانوکوویچ پس از برکناریش از قدرت برای نخستین بار امروز در یک کنفرانس خبری حضور یافت. او اظهار داشت مقامات جدید اوکراین از اقلیت کوچک مردم نمایندگی میکنند و اقدامشان بر ضد حکومت غیر قانونی است. بیشتر در این باره از امید مرزبان میشنویم.
رئیس جمهور برکنار شده اوکراین ویکتور یانوکوویچ میگوید مبارزه اش را برای آینده اوکراین ادامه میدهد. یانوکوویچ امروز در شهر روستوف نادان واقع در جنوب روسیه در یک کنفرانس خبری این سخن را گفت. او افزود که به خاطر تهدید مستقیمی که متوجه جان او و هم قطارانش بود اوکراین را ترک کرده است.
نیکتو منی نسویرگنول.
هیچ کس مرا برکنار نکرده است. من به خاطر تهدید مستقیم به جان خودم و آنانی که مرا دوست دارند مجبور شدم اوکراین را ترک کنم. یانوکوویچ کسانی را که حالا در اوکراین به قدرت رسیدند فاشیست خوانده و گفت آنها از اقلیت کوچک مردم اوکراین نمایندگی میکنند. وی به خاطر که نتوانست در جریان بحرانها ثبات را در اوکراین حفظ کند از مردم کشورش عذرخواهی کرد. پارلمان اوکراین که حالا در کنترل مخالفان یانوکوویچ است حکومت او را برکنار کرده و خواستار بازداشت و محاکمه وی شده است. در این حال گزارش ها از اوکراین میرسانند که نیروهای بحری روسیه یک میدان هوایی را در شهر کریمیای اوکراین مسدود کردند. مقام های اوکراینی میگویند نیروهای روسی در یک میدان هوایی دیگر نیز گزمه میکنند. وزیر داخلی اوکراین این اقدام روسیه را تجاوز به تمامیت ارضی اوکراین خوانده است. پارلمان اوکراین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا به وضعیت در کریمیا توجه کند. مقامات اوکراینی میگویند تصرف دو میدان هوایی توسط نیروهای روسی در این شهر یک اشغال نظامی است، اما روسیه میگوید نیروهایش هیچ میدان هوایی را نبستند. آلمان، فرانسه و پولند از تحولات در منطقه کریمیا ابراز نگرانی کردند. این سه کشور از طرفهای مخالف خواستند تا هر آنچه در توان دارند برای کاهش تنش‌ها انجام داده و با هم مذاکره کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا از همین امواج به نشرات آغاز میکند. من سید سمیع عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.